أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقهی پیرامون مواردی بود که اگر روزدار اونها را انجام بدهد روزه او باطل می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. بر اساس آنچه در کتاب عروة الوثقی مرحوم سید یزدی آمده است، این موارد 10 مورد، ما 8 مورد را بررسی کردیم و 2 مورد دیگر باقی مونده. در ذیل مورد 8 مرحوم سید یزدی 2 مسئله را بیان فرمود. اون مسئله اول که ایشان بیان فرمودند 3 صورت داشت، رسیدیم به صورت سوم. صورت سوم اونجایی بود که یک شاهد عادل شهادت بدهد که طلوع فجر شده و اون شخصی که میخواهد روزه بگیرد به شهادت اون شاهد واحد توجه نکرد و سحری را ادامه داد. بعدن هم معلوم نشد که بالاخره این شهادت درست بوده یا نه. حکمش چیه؟ مرحوم سید فرمود احوت آن است که این روزه را قضا کند و کفاره هم بپردازد. به مناسبت این مسئله ما گفتیم که بحث حجیت شهادت عدل واحد از مباحث پرکاربرد در فقه که در ابواب گوناگون فقهی تأثیر گذاره. لذا این بحث رو که یک بحث کبرویست منقهش کنیم. از جلسه گذشته وارد این بحث شدیم و گفتیم که بحث در این مسئله در 2 مقام: مقام اول نقل اقوال و بیان مختار، و مقام دوم استدلال بر اون اقوال. گفتیم که در مسئله 3 قول وجود دارد. قول اول عدم الحجیه، شهادت عدل واحد حجیت ندارد. این عدم الحجیه گفتیم قول مشهوره بین المتقدمین، بین المتأخرین، قول مشهوره و مختار ما همین. گفتیم که این قول اول 2 دلیل داره. دلیل اولش روایت مسعدت ابن صدقه است. روایت را دیروز خواندیم و مقام اول که تقریب استدلال بود بیان نشد. الان انشاءالله به قول قوه الهی وارد می شویم در این مقام اول. خب ما هر روایتی را که مطرح می کردیم در 2 مقام بحث می کردیم. مقام اول تقریب الاستدلال و مقام دوم نقد و بررسی. حالا میریم در مقام اول که تقریب الاستدلاله. خوب دقت بفرمایید. استدلال در این روایت در جمله پایانی این روایت، این جمله اینه: الاشیاء کلها علی هذا، الاشیاء کلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه. الاشياء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بهل بینه. این جمله تو ذهنتون باشه. خب استدلال به این جمله بر اساس مفهوم غایت، بر اساس مفهوم غایت بیان ذلک. در این جمله کلمه حتی آمده و کلمه حتی دلالت بر غایت میکنه و غایت پیش همه اصولیین دارای مفهومه. حالا مفهوم این جمله چی میشه؟ حضرت میفرماید تمام موضوعات خارجی حکمشون حلیت است. تا کی؟ تمام موضوعات خارجی حکمشون حلیت است تا اون موقعی که دو چیز باشد، یکی علم و یکی بینه. تمام اشیا حکمشون حلیت است تا موقعی که علم به خلاف حلیت پیدا کنی یا بینه بر خلاف حلیت داشته باشه. این دوتا که آمد اون برداشته میشه. خب مفهومش چی میشه؟ مفهوم میشه که اگر این دوتا نباشد، یعنی علم نباشد بینه نباشد، اون حرمت ثابت نمیشه. خب این مفهوم اطلاق داره. لازمش چی میشه؟ که شهادت عدل واحد هم حجیتی نداره. شاهدش یعنی شهادت عدل واحد از نظر مفهوم این روایت جزء مواردی است که مثبت حرمت نمیتواند بشه، چون امام فرمود حرمت با دو چیز ثابت میشه. یک چی بود؟ علم. یستبین لک، یستبین یعنی علم. دو تقوم بهل بینه. این دو، با این دوتا حرمت ثابت میشه. مفهومش چی میشه؟ مفهومش که اگر این دوتا نباشه حرمت ثابت نمیشه. خب این دوتا نباشه، شاهد شهادت عدل واحد جز این دوتا نیست، پس میفته تو مفهوم. بس نتیجه این میشه که با شهادت عدل واحد بله حکم برای اون موضوع خارجی ثابت نمیشود. لازم فرمودی؟ پس توی روایت امام علیه السلام دارن غایت را بیان، حلیت ادامه دارد تا موقعی که یا علم به حرمت پیدا کنی یا بینه، تا اینجا ادامه دارد. خب مفهومش این می شود که وقتی که این دوتا نباشد چی میشه؟ این دوتا که نباشد چی میشه؟ حرمت ثابت نمیشه. خب شهادت عدل واحد جز این دوتا نیست، پس معنای روایت این میشه که نمیتونه مثبت حرمت باشه. این تقریب استدلال به این روایت. پس بنابراین روایت دارای مفهوم غایت هست، این یک. مفهوم غایت اطلاق دارد، این دو. اطلاق مفهوم شامل شهادت عدل واحد می شود، این هم سه. مفهوم غایت شامل اطلاق مفهوم غایت شامل شهادت عدل واحد هم میشه. پس بنابراین شهادت عدل واحد حجیتی ندارد. روشن شد؟ پس بنابراین این میشه تقریب استدلال به این آیه کریمه، ببخشید به این روایت مسعدت ابن سعد. مقام اول اینجا تمام شد. حالا میریم سراغ مقام دوم. مقام دوم چیه؟ نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول سند و مرحله دوم دلالت. خب ببینیم که سند این روایت چگونه است؟ در رابطه با سند این روایت اختلاف شد. بعضی ها گفتن این روایت به لحاظ سند موثقه است، بعضی گفتن این روایت به لحاظ سند ضعیف. خب باید پیگیری کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که این روایت به لحاظ سند چگونه. نظر ما این است که این روایت به لحاظ سند روایت عرض به حضور شما که موثق است. خب حالا باید این رو پیگیری کنیم، ببینیم که علت موثق بودن چیست. اونایی هم که میگن ضعیفه، علت ضعیف بودنش چیست؟ خب بررسی میکنیم افراد سند رو. سند این روایت از مرحوم شیخ کلینی شروع میشه. توجه فرمودید، میفرماید و عن علی ابن ابراهیم. این واو که میذاره عطف به سند قبلیه. سند قبلی شیخ کلینی اولش بوده در کتاب کافی. شیخ کلینی نقل میکنن عن علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم قمی استاد استاد شیخ کلینی است. عن هارون ابن مسلم نقل میکند از هارون ابن مسلم. هارون ابن مسلم ایشان ثقه است، توثیق شده. هارون ابن مسلم توثیق شده. نقل میکند هارون مسلم عن مسعده ابن صدقه. محل اشکال این آقای مسعده است، مسعده ابن صدقه، که در ایشان اختلاف واقع شده. چطور؟ خوب دقت بفرمایید. این جناب مسعده ابن صدقه نجاشی او را ذکر کرده بدون اینکه نسبت به ایشان توثیق کند یا نسبت به ایشان تضعیفی داشته باشد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فهرست خودش، مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست مسعده ابن صدقه را گفته، ولی نه توصیف کرده نه تضعیف کرده. در رجال شیخ طوسی مرحوم شیخ طوسی مسعده را که گفته عامیون، یعنی از شیعه نیست، از اهل سنت. در رجال کشی این مسعده ابن صدقه را که گفته بطریون. بطریه یک فرقه ای از زیدیه هستند که تقریبا افراطی ترین فرقه زیدیه که با امامیه هم خیلی مخالفت دارند فرقه بطریه هستند. پس بنابراین مسعده ابن صدقه در رجال نجاشی هیچی راجبش گفته نشده. در فهرست شیخ طوسی بازم ایشون هیچی نگفت. در رجال شیخ طوسی فرموده که عامیه. رجال کشی هم گفته مسعده ابن صدقه چیه؟ بطریه. خب حالا در اینجا یک تعارضی می شود بین رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی از یه طرف، بین رجال شیخ طوسی و رجال کشی اینم از یه طرف. چه کنیم در اینجا؟ چه کار کنیم در اینجا؟ راه حل چیه؟ مرحوم آیت الله العظما خویی یک راه حلی را ارائه کرده در کتاب معجم و رجال الحدیث. یه راه حلی فرمودن، فرمودند به نظر ما مسعدت ابن صدقه دو تا داریم، یکی از اصحاب امام باقر، یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظمه، دو تا میشه. اونی که از اصحاب امام باقر، اونی که از اصحاب امام باقر، هم عامی و بطری که گفتم مربوط به اونه. اینی که از اصحاب امام صادقه، نه، این همان است که نجاشی گفته، نگفته عامیه و نگفته بطریه. چجوری این دوتا رو از هم جدا کنیم؟ میفرماید که اون مسعدت ابن صدقه ای که هارون ابن مسلم که ثقه است از اون نقل میکنه، این همونه که از اصحاب امام صادق و امام کاظمه، نه عامیه نه بطریه، ای ثقه است. اون مسعدت ابن صدقه ای که هارون ابن مسلم ازش نقل نمی کنه، اون همونه که جزء اصحاب امام باقر علیه السلام و سلامه. پس بنابراین ما دوتا مسعدت ابن صدقه داریم، یکی از اصحاب امام باقر، یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم. مایزشون چیه؟ اون مسعده ای که هارون ابن مسلم ازش نقل میکنه، این از اصحاب امام صادقه، این نه عامیه نه بطریه بلکه ثقه است. اون مسعدت ابن صدقه ای که هارون ابن مسلم ازش نقل نمیکنه، او چیه؟ بله، اون عرضم به حضور شما که همونیه که هم عامیه هم چیه؟ بطریه. حضرت آیت الله ماخویی برای این تعدد که ما دو تا مسعدت ابن صدقه داریم، دو تا شاهد میارن. شاهد اول، اولین شاهد این که میفرماین شیخ طوسی این مسعده رو یه بار در اصحاب امام باقر آورده، یه بار در اصحاب امام صادق. اونجایی که در اصحاب امام باقر آورده گفته آمی، اونجایی که در اصحاب امام صادق آورده دیگه نگفته آمی، هیچ چیز نگفت. یه شاهد. دو، شاهد دومی که نجاشی این مسعدت ابن صدقه رو در اصحاب امام صادق آورده، ایشون هم نفرموده، نفرموده آمی و نفرموده بطری. پس بنابراین اگر این مسعدت ابن صدقه یکی بود و عامی بود و بطری، بالاخره نجاشی بله ذکر میکرد. پس بنابراین نتیجه این میشود که ما مسعدت ابن صدقه چند تا داشته باشیم؟ دوتا داشته باشیم، یکی از اصحاب امام باقر و یکی دیگر مسعدت ابن صدقه ای که از اصحاب امام صادق علیه السلام باشد. پس بنابراین در اینجا مسعدت ابن صدقه دوتا میشه. این فرمایشی که ایشون برد، به نظر میرسد که این فرمایش قابل قبول نیست، زیرا اگر مسعدت ابن صدقه دوتا بود، مرحوم نجاشی حتما ذکر میکرد، چون تعدد راوی با اشتراک اسم، تعدد راوی با اشتراک اسم، مخصوصا اونجایی که یکی ثقه است یکی غیر ثقه، حتما بالاخره رجال شناسی مثل نجاشی سکوت نمی کنه در اینجا. بالاخره این کتاب رجال نوشتن که راهنمای دیگران باشه. اگر قرار باشه ما دو تا مسعدت ابن صدقه داشته باشیم، یکی ثقه یکی غیر ثقه، و اینها هم هر دو روایت دارن و متعدد هم هستن، چطور میشه که مرحوم نجاشی این دو تا رو ذکر نکنه؟ یکی رو بگه و همون ثقه رو بگه، اون ضعیف عامی بطری رو نگه تو کتابه؟ خب این کتاب دیگه فایده ای نداره که. پس بنابراین اگر رجالی داشته باشیم که اسمشون مشترکه، اسم پدرشون مشترکه و یکی ثقه یکی غیر ثقه، مهمترین محل اشتباه همینجا میشه. وقتی آقایی که کتاب رجال نوشته که میخواهد دیگران رو کمک کنه در تشخیص رجال، مهمترین موضعی که باید تذکر بده اینجاست، در حالی که نجاشی هیچی نگفته، نجاشی هیچ سخنی نگفته. پس چون که نجاشی هیچ سخنی نگفته با این وضعیت که هم مشترکه هم یکی ثقه و یکی غیر ثقه، معلوم شد که اینها دو نفر نیستن. اگه دو نفر بودن قطعا در اینجا بفرمایید چی می شدن؟ بله بیان می شدن. و علاوه به نظر ما مسعدت ابن صدقه یکی، همونطوری که نجاشی هم یک جا ذکر کرده و عرض به حضور شما که دو جا ذکر نکرده یا تذکر نداده که آقا این اسم دو نفر هستن، یکی مال امام باقر یکی مال امام صادق، اون ضعیفه این ضعیف نیست. فعلاها این بیانی که حضرت آیت الله الباخویی فرمودن قابل قبول نیست به نظر ما. خب چه کنیم در اینجا؟ خوب دقت کنید، به نظر ما در اینجا یک تعارضی میشه بین کلام نجاشی که مسعده رو گفته عامی بودن و بطی بودن رو نگفته، شیخ هم در فهرستش گفته عامی بودن و بطی بودن نگفته، تو رجال شیخ، چون شیخ یک کتاب رجال داره که شما فهرست داره، تو رجال شیخ و همچنین در رجال کشی شیخ گفته عامیان، کشی گفته چی؟ بطریان. شیخ میگه عامی، اون کشی میگه چی؟ بطری. توجه فرمودین؟ خب به نظر ما کلام نجاشی و فهرست شیخ اندر تعارض مقدم میشه بر رجال شیخ و مقدم میشه بر رجال کشی. چرا؟ اولا نجاشی، همه بزرگان میگن در دقت، در ضبط، در شناخت رجال از بقیه رجالیین قوی تره. چون که قوی تره اندت تعارض، حرف نجاشی باید مقدم بشه. آزا اولا. ثانیاً دلیل دوم این که بین خود رجال شیخ و بین رجال کشی باز دوباره تو خود اینا تعارضه، چون یکی میگه عامی یکی میگه بطری. بطری ها گفتیم یه فرقه از زیدی هستن، زیدیه توجه فرمودی طائفه ای از شیعه هستن که تا حضرت امام سجاد و بعد عرضم به حضور شما که امام باقر علیه السلام هم قبول دارن، دیگه از بعد میرن سراغ زید و دیگه خب اینا که عامی نیستن که. یعنی این بطریه که در اینجا هستن انشقاقی و انشعابی در زیدی هستن، زیدیه انشعابای مختلفی داره، زیدیه جزء فرقه امامی هست متو اثناعشری نیستن اینا. بله پنج امام، تو امام پنجم امام باقر را قبول دارن، دیگه بعد قبول ندارن. وقت چطور میشه بگیم اینا عامی هستن؟ پس این میگه عامی، اون میگه بطری، اینا خودشون هم با هم تعارض پیدا میکنن. توجه فرمودید. از سوی دیگر، حالا اینو دقت کنید، از سوی دیگر دو تا قرینه دیگه اینجا هست که این آقای مسعدت ابن صدقه رو درستش کنیم. یک، اولین قرینه این است که آقای مسعدت ابن صدقه کثیر الروایه است، روایاتش در کتب اربعه 148 روایت. عزیزان من، اگر کسی عامی باشه، بطری باشه، توثیق نداشته باشه، چگونه 148 روایت؟ ما کم داریم راویایی که این مقدار کثیر روایت داشته باشد و روایاتشون در کتب اربعه به این وسعت حضور داشته باشه. اگه عامیه، اگه بطریه، اگه ضعیفه، توثیق نداره، 148 داره روایت. حالا آدم ضعیف فوق 3 تا 4 داره روایت داره، نه 148 روایت در کتب اربعه. پس معلوم میشه که یک آدم بوده که آدم درستی بوده، آدم موجهی بوده که راویان دیگر 148 روایت را ازشون نقل کردن و دست به دست تا به نسل‌های بعدی رسیده. علاوه یک دو قرینه دوم این که روایات مسئله از ابزار عموما مشهور بهش عمل کرد، همین روایت مشهور بهش عمل کردن. خب وقتی که مشهور به یه روایتی عمل میکنن، به فرض که سندش هم ضعیف باشه، با این عمل مشهور جبران ضعف سند میشود. پس بنابراین ما این روایت را، یعنی روایت مسعدت ابن صدقه را، روایت معتبره میدانیم. این روایت روایتی است که معتبر هست. در برابر مرحومات الله عظم خویی این روایت رو در کتاب مسند در شرح عروه فرمود این ضعیفه به واسطه مسعدت ابن صدقه. مسعدت ابن صدقه میفرمود ضعیفه، این روایت هم ضعیفه. و جالب اینه در کتاب معجم رجال حدیث تصریح دارن مرحومات الله عظم خویی مسعدت ابن صدقه ای که هارون ابن مسلم از او نقل میکنه، این مسعده ثقه است. تو معجمین رو فرمودن، توی المستند فرمودن مسعدت ابن صدقه ضعیفه. خب آقا این مسعده ازش هارون ابن مسلم نقل کرده و شما در معجم فرمودید که اون مسعده ای که هارون ابن مسلم ازش نقل میکنه از اصحاب امام صادقه و او ثقه است. اون مسعده ای که عامی و بطریه، اون که هارون مسلم ازش نقل میکنه، خب جلان هارون مسلم نقل کرده. طبق مبنای رجالی مرحومات الله عظم خویی در معجم رجال حدیث، این حدیث باید طبق نظر ایشان معتبر باشه، ولی در المستند میگن این ضعیفه به خاطر مسعدت ابن صدقه. لذا حرفشون در مستند با فرمایشون در معجم رجال همخوانی نداره. طبق فرمایش معجم این مسعده هارون مسلم نقل کرده و اون مسعده ای که هارون مسلم نقل میکنه صفحه است، پس این روایت باید معتبر باشه. اما طبق اون چیزی که در مستند فرمودن، میگن این مسئله از مذهب ضعیفه. حالا یا این که دست از اون مبنای رجالی برداشتن، یا این که در اینجا توجه به اون فرمایش خودشون در معجم رجال نکردن، نمیدانیم. العلم عند الله. و خب مرحومات الله خویی که اون فهل در فقه و اصول و رجال هستن که بالاخره ما در برابر ایشون ذره بیمقداری بیشتر نیستیم، ولی خب بالاخره از باب طلبگی و سؤالها و انقلتهای طلبگی اینا به ذهنمون میرسه و ما در صدد اشکال ایراد بر ایشان نیستیم. ایشون در اوجی هستند که بنده و امثال بنده شاگرد شاگردان ایشان بوده ایم و هستیم، ولی در هر حال بالاخره چون بحث طلبگیه دیگه، در عالم طلبگی بالاخره طلبای کوچیک هم میتونن به اعظم سؤالی بکنن، مطلبی بپرسن. عالم پرسش در عالم طلبگی عالم وسیعی است و مجاز هستن همه که بپرسن تا بدانند و بفهمند. خب بنابراین این روایت از نظر سند به نظر ما تام است، اما میمونه بحث دلالت که دیگه وقتمون تمام شد و گذشت و این جلسه هم همونطوری که در بحث اصول خدمت عزیزان عرض کردیم آخرین جلسه از سال تحصیلی ما خواهد بود و با توجه به تعطیلات پیش رو، حوادثی که بالاخره در کشور هست و انتخابات و اینها، بعد هم امتحاناتی که پشت سرش هست، یه دو هفته ای فرصت باشه که هم عزیزان بتونن جزوه ها رو تکمیل کنن، هم مروری بکنن، خودشون آماده برای امتحان بکنن و هم این که بتوانن نقش آفرینی کنن در انتخابات وظیفه شرعی خودشون رو به درستی انجام بدن. لذا ولو هنوز مرکز اعلام تعطیلی نکرده، ما دیگه دیدیم بیش از این اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم دیگه شاید یک جفایی به عزیزان بشه که فرصتی دیگه برای جمع‌آوری و مهیا شدن برای امتحان و سایر کارها نداشته باشه. لذا اگرچه ما همیشه هماهنگی با مرکز شروع میکنیم، تعطیل میکنیم، اما دیدیم که الان احتمالاً هم مرکز هفته آینده اگه درس باشه دو سه روز بیشتر نیست و آخر هفته آینده احتمال قوی تعطیل خواهد شد. ما دیدیم حالا دیگه هفته آینده دو روزش تعطیل، سه روز آخر هفته هم بحثمون به جایی نمیرسه. جلساتمون هم 130 جلسه شده دیگه، گفتیم همینجا متوقف بشیم. همه عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم، آرزوی توفیقات داریم ان شاءالله در تعطیلات همه ما بتوانیم کار علمیمون رو ادامه بدیم، استفاده کنیم و بهره ببریم و بتوانیم عنصر مفیدی برای اسلام و جامعه اسلامی باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين.